بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از ادله اصالت اللزوم آیه اهل الله البی و حرم الربا بود که در بحث دیروز قرائت شد. برخی از تقریب هایی که مربوط به دلالت این آیه بر لزوم اصالت اللزوم است ذکر شد، لیکن این نکات را باید در تتمیم استدلال به آیه اهل الله البی و همچنین آیه سوره نساء لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مطرح بشه. اول اینکه نطاق بعضی از ادله بالاصاله نفوذ است و بالالتزام لزوم. بعضی از این ادله مستقیما متوجه نفوذ این کارند، میگن این کار نافذ است، صحیح است، حلال است و اگر خواستیم لزوم را از این استفاده کنیم از راه اجتهاد و راه فنی باید دست بیاریم که اهل الله البی از این قبیل است. بعضی از این ادله مستقیما مفید لزوما، مثل اوفو بالعقود، که این اوفو بالعقود وجوب را و تحتم وفای به عقد را میرساند که ازش لزوم در میاد. خب پس ادله یکسان نیستن، بعضیا لزوم را میفهمانند و بعضی ها نفوذ را و علاوه زان واحد نیستند. اونها که نفوذ را میفهمانند مثل اهل الله البی با اجتهاد و کوشش باید لزوم را از اونها استفاده کنیم، اما اونها که مستقیما لزوم را میفهمانند به صورت شفاف نفوذ را هم میفهمانند، برای اینکه اگر یه پیمانی لازم الوفا بود خب یقینا نافذ است، اصل نفوذ را که باید داشته باشد، چیزی که نافذ نیست که وفای او لازم نیست. بنابراین ادله دو طایفه است، یک طایفه مستقیما نفوذ را میرساند، یک طایفه لزوم را. مطلب اول. مطلب دوم آنه که اون طایفه که نفوذ را میرساند لزوم را باید اجتهاد و تأمل استنباط بکنیم، اما اون طایفه که لزوم را میفهمانند یقینا نفوذ را هم به همراه دارند، برای اینکه لزوم فرع بر نفوذ است. این مطلب اول. مطلب دوم این که در جریان اهل الله البی دو تقریب هست، یه تقریبی است که مرحوم شیخ رضوان الله اون راه را رفته، یه تقریبی هم است که مرحوم ناینی و دیگران میرن، و این است که منظور از این حلیت، حلیت تکلیفی است یا حلیت وضعی. اگر هر دو باشد که خب دیگه این اختلافی در کار نیست. اگر حلیت تکلیفی باشد معناش آن است که تصرفات مترتب بر بی حلال است، اونگاه باید آثار این حلیت تصرف رو بار بکنیم حتی بعد الفصل که تقریبش باید تکرار بشه. و اگر مفاد اهل الله البی حلیت تصرف نباشد، صحت این پیمان و نفوذ این معامله باشد که حکم وضعی است، این بالاصاله صحت میرسونه و اگر خواستیم لزوم ازش در بیاریم باید به همون راه فنی باشه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه کل بحث ها رو بردن رو حلیت تکلیفی که تصرف اهل الله البی یعنی تصرفات مترتب بر بی حلال است. بزرگان دیگر اینو متوجه حکم وضعی کردن که اهل الله البی یعنی خداوند بی را امضا کرده است. هر دو گروه اتفاق دارن در این که منظور از اهل الله البی جواز تکلیفی محض نیست، که این کار حلال است یعنی مباح است، این عقد مباح است، این عقد معصیت نیست، برای اینکه هیچ توهمی در بین مطرح نیست که مثلا بی یعنی بیتو وشتریتو حرام باشد یا کسی خیال بکند شبهی درش است، یه نظیر غیبت و دروغ باشد که حرام باشد، این چنین نیست. خود ربا که جز محرمات است این چنین نیست. حالا اگر کسی یه معامله ربوی کرده عقد قرض خونده، اقرض تو، یکی هم گفت اقترض تو، این صیغه عقد را، عقد قرض را، قرض ربوی را انشا کردن، یکی ایجاب شدش قبول کرد، این که گناه نیست. یا بیع ربوی را انشا کردن، یکی گفت بیع تو، دیگری گفت اشتری تو، کالای بود مکیل و موزون، یک مماثل هم بودن دو و با اضافه بود سه، گندم را به گندم فروختن با اضافه و برنج را با برنج فروختن با اضافه، یکی نقد بود یکی نسیه، برای اینکه ترمیم بشه اضافه گرفتن. خب اگر مکیل موزون مبی باشه و تماثل داشته باشه و اضافه باشه یکی بر دیگری، خب میشه ربا. اینا این صیغه رو خوندن، بیت رو گفتن، اشتراط رو گفتن که معصیت نکردن. بله، زور حرام هم در همینه دیگه، در معاملات، در این پیوندها، یعنی این پیمان شارع مقدسی رو امضا نکرده. در معاملات وضعی ظهور اولیش در همین معامله چیز است. نه، یه وقت هستی کسی محرمی دارد، عقد نکاح میکند، اون بله، اون دست خاص داریم، چیزی تروک احرام است. یک کسی در حال احرام، حالا یا برای خودش یا برای دیگری، میگوید انکه تو بزبش تو میگه قبل تو مانندون، حالا یا طرفین رو یکی میخونه یا طرفین رو دو طرف میخونن. انشاء عقد نکاح در حال احرام جز محرمات احرام است. خب این است خاص داریم، نه اینکه برخورد اون زن و شوهر، نه خود صیغه عقد نکاح، مثل نگاه کردن تو آینه در حال احرام، از این محرمات تعبدی متوار احرام کم نداریم. و اما هیچ ذهن هیچ کسی نمیاد که صرف اینکه بگد به تو، اینکه بگد اشتری تو، میشه محرم. اصل حلیت و امثال حرمت در معاملات راجع به امضاییات است، راجع به نفوذ است، یعنی راجع به حکم وضعی است، یعنی صحت و بطلان. حرم الراه الربا یعنی باطل است. چون باطل است، وقتی که مالی رو گرفتی، مال حرام رو گرفتی. یعنی که مال لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، اونم که از راه ربا داره میده، طیب نفس هم که به این صورت نداره. یه وقتی میگه من بخشیدم، خب بله، این مالی را که اون بخشیده، انسان در مال موهوب تصرف میکنه. اما این قسم دیگه، اگر بایه یا مشتری در مال ربوی تمسک کرده، قسم کرده، میشه معصیت. پس این معامله شرعاً باطل است و اثر بطلانش هم اینه که قسم دیگه، تمام تصرفاتش میشه معصیت. و معصیت به مالی که انسان از این راه گرفته، البته حرمتش بیش از آن است که مثلا بره سرقت بکنه و مانندان. اگه کسی سرقت کرده حد داره، ولی گناهش این اندازه نیست. اگه کسی ربا گرفته حد نداره، اما گناهش فعظم و بحر به من الله هست. اینو باید با نصوص خاصه تأمین بشه. نه، تو معاملات فرق میکنند دیگه، تو معاملات فرق میکنند. در معامله قرینه خود معامله است. وقتی که حرمت به معامله تعلق میگیره، اساسش بر امضاست. حلیت به معامله تعلق میگیره، اساسش بر امضا. عرف دیگه، چون این چیزی تعبد نیست که در کارهایی که مربوط به مردم است، قبل از اسلام مردم میکردن، بعد از اسلام میکنن، بعد از اسلام در حوزه مسلمین میکنن، در حوزه غیر مسلمین میکنن، چیزی تازه‌ای نیست که شارع آورده باشه، این میشه. نه، محرمات حال احرام تازه آورد شرعه، این تعبدات شرعه، احکام صوم و صلات و حج و زکات و اینا تعبدات شرعه. اما چیزی که جزء معاملات است و مردم دارن میکنن، چیز جدیدی نیاورده. بنابراین اصلش رو امضاست. خب نه، حالا این تقریه برای شیخ رو دوباره عرض بکنیم تا ببینیم که این محظور در پیش است یا نه. غرض این است که اهل الله البی و حرم الربا، مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فهمد که اهل حلیت تصرفات بیعیست، و بزرگان دیگر می فهمد که نه، نفوذ به صحت تصرفات. این معامله صحیح است، معامله صحیح است، دیگه لازم نیست که شما بگید تصرف صحیحه، معامله صحیحه. خب طرفین اتفاق دارن که احل الله البیع به معنای اینکه حلیت تکلیفی باشد، مثل که آب خوردن حلال است شراب خوردن حرام است، اینجور نیست. خود نوشیدن گاهی حلال باشه گاهی حرام، اینجور نیست که مثلا بیتو یه جا حلال باشه یه جا حرام، اینجور نیست. عقد یه جا حلال باشه یه جا حرام، این چه نیست. خود اون شیء خارجی یا حلال است یا حرام. بنابراین مرحوم شیخ رضوان الله رو همین حلیت تصرفات بخواد نتیجه بگیرن. ایشون چون نظر شریفش این است که احل الله البیع ناظر به حکم تکلیفی محض نیست، پس حلیت به تصرفات میخورد، پس تصرفات حلال است. و چون اطلاق دارد جمیع تصرفات حلال است، و چون اطلاق احوالی و ازمانی هم او را همراهی میکنند، این تصرفات حتی بعد الفسق هم حلال است. پس اگر کسی بیع کرده و خیاری هم نبود، که چیز خیار نداشت، عهد و طرفین گفتن فسخت و اطلاق احوالی و ازمانی و شؤونی احل الله البیع میگوید تصرفات حتی بعد از فسق طرف مقابلم حلال است. اگر تصرفات حتی بعد از فسق طرف مقابل حلال باشد، معلوم شه فسق اثر نکرده. اگر فسق اثر نکرده، معلوم شه معامله لازم است، پس اصالت اللزوم را از این را در میاری. اما بزرگان دیگر چون چندین اشکال کردن بر مرحوم شیخ، به محور اصلی اشکال ها هم همون بود که مرحوم آخوند و مرحوم اسفان کاظم رضوان الله علیه ما داشتن. این دو بزرگوار استادهای معروف اون روز نجف بودن. غالب این آیون از مرحوم های ناینی، از مرحوم آغازیاب و بزرگان دیگه، اینا جزه مرحله بعدن، و مرحوم عاشق عبد کریم رضوان الله علیه اینا. چون این اشکال در حوزه نجف تثبیت شده بود، بزرگانی که در نجف بودن همین اشکال رو تقریر کردن. بزرگانی که از نجف با حوزه های دیگر آمدن، با حوزه ایران آمدن، همین اشکال تقریر کردن. مرحوم های عراقی رضوان الله علیه که شاگرد ممتاز مرحوم های حائری رضوان الله علیه ما بودن، ایشون تو اون بحث خیاراتشون میفرمان به که شیخ و در استاد همین اشکال رو دارد. یعنی مرحوم حائری اشکال تمسکی که با هم در شبه مصداقیه رو دارد که حالا بعد عرض میشه. این اشکال بین این دو بزرگوار بود، بعد به شاگردان رسید. تفاوت مرحوم های آخوند و مرحوم اسفان کاظم رضوان الله علیه ما بود که مرحوم آخوند در تدریس موفق تر بود، در شاگرد پروری. مرحوم اسفان کاظم رضوان الله علیه در تألیف موفق تر بود، او مدیریت خوبی هم داشت در بخش تألیف. البته قلمش روی قلم عادی است. کسانی که با حاشیه مرحوم اسفان کاظم حاشیهشون بر مکاسب معنوسن، ببینن قلم قلم عادی است، اما عربه چیز دیگه است. مرحوم آشمان دوستین کاشفال قطاع که جز متأخرین بود، نه کاشفال قطاعی بزرگ، مرحوم آشمان دوستین کاشفال قطاع خودش از شاگردان مرحوم سید بود، میفهمد ایشون جایزه تعیین کرده بودن که اگر کسی یه فرع خوبی رو که ما متعرض نشدیم او رو استنباط بکنه و کارایی داشته باشه، مثلا یه مقدار جایزه بهش بدیم. ایشون میفهمد به تقریبا 50 نفر از فضلای حوزه، شاید تم 40-50 نفر، این رو تو تعلیقه که خودشون نسبت به عروه مرحوم سید دارن، میفهمدن به این که تقریبا 50 نفر از فضلای حوزه، حوزه نجف، در تبویب این عروه، فربندی عروه، جدا کردن موضوعات از شبهات موضوعیه، شبهات حکمیه، مسائل رو اول گفتن بعد خطوط کلی فقهی رو اول گفتن بعد مسائل زیر مجموعه رو جمع کردن، اینا جمع شده بودن عروه شکل گرفت. کسانی که با عروه معنوسن وقتی تطبیق میکنن با تعلیقه مرحوم اسمم کاظم، اون قلم را میبینن، این قلم را میبینن، مطمئن میشن که این دو تا قلمه. این عروه خیلی کتاب عمیق فقهی است و جمع‌بندی شده، دستبندی شده، حساب شده، فربندی شده، یک کتاب فنی است. برخلاف اون تعلیقاتشون که مثل همه ما چیز می‌نویسیم روان، اینجور نوشته شده. مرحوم آسمم کاظم در تدبیر تألیفی موفق تر از مرحوم آخون بودن، ولی مرحوم آخون در تدبیر تدریسی موفق تر از مرحوم آسمم کاظم بودن. به هر تقدیر این هر دو بزرگوار اشکالی داشتن، اون اشکال در فضای نجف حاکم بود، به ایران هم رسید که باز این اشکال دوم عرض میکنه. بس مرحوم شیخ رضوان لاله این حلیت رو بردن رو حلیت تکلیفی، و حلیت تکلیفی رو هم برشون روشن بود به این که شعر مقدس دست در این نیست که بگه بی حلال است. خب حلیت بی یه چیز روشنیه که مثلا بی تو گفتن حلاله، بلکه این رو بردن رو تصرفات، رو این قرینه داخلی حل الله البی، یعنی رو تصرفات. بعد از اطلاق احوالی و ازمانی و سایر شعب و شعون کمک گرفتن و لزوم درست کردن. و اون اشکالای قبلی کاملا وارد است، گذشته از این اشکال. اشکال اولی که وارد بود این بود که ظهور اهل الله البیت حکم وضعی است نه حکم تکلیفی. راجب حلیت سخن نمیگوید، راجب نفوس سخن میگوید که آینده ای رو گفته. یا لااقل اگر ما وزیریم اعمی از تکلیفی وضعی است. و ثانیا اون اشکال سر جاش محفوظه. و اشکالی که درباره اوفو بالعقود بود درباره اهل الله البی هست به طریق اولا. چرا؟ برای اینکه در اشکال در اوفو بالعقود این تمسک به عام، شبهه تمسک به عام در شبه مصداقی مطرح بود که اگر این شخص فسخ کرد اون عقد را از بین برد. اگر این فسخ به جا باشد، یعنی این شخص حق خیار داشته فسخ داشته باشه، که اون عقد یقینا از بین رفته. اگر چنونچه حق خیار نداشته باشه که یقینا باقی است. در حال شک ما نمیدانیم که آیا حق خیار دارد یا نه. اگر این شخص فسخ کرده شک داریم که عقد باقی است یا نه. با شک که در موضوع نمیشه به حکم توسل کرد. این شبهه قبلی بود. در اونجا جواب دادن که عقد آنی الحصول است و آنی الزوال، که البته این جواب تام نبود، بل این جواب نقد وارد شد. لیکن درباره بی میگن که اینجور نیست، این اشکال وارد نیست. میگن بی یه پیمان و قرارداد است که طرفین میگن ما مبایعه کردیم، بی بین ما و بین اونها بی هست، بی روی تعهد متقابل میدونن. بین الان بین ما پیمان مبایعه هست. بنابراین درباره عقد ممکن است بگن به اینکه اعتبار نفسانی است و رخت بربسته است، ولی درباره بی این شبهه نیست. گذشته از اینکه بر فرض که بی هم به سرنوشت عقد مبتلا بشه، همون اشکالی که درباره عقد بود درباره بی هم هست. و میمونه راه اطلاق مقامی، که این اطلاق مقامی مشترک است که رو باید بعد ذکر بکنیم. نقد مرحوم آی ناینی و امثال آی ناینی این است که این اهل الله البی ناظر بکنه وضعی است، ناظر بکنه تکلیفی. هازو اولا و ثانیا اشکال شبه توسک به عام در شبه مصداقی هست، که اشکال دوم مرحوم آی ناینی است وفاقا مرحوم آخوند امثال ذالک. پس تقریب مرحوم شیخ از اهل الله البی کارایی نداره. میمونه لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل لا ان تکون تجارت انتراس. رو این آیه سه تا تقریب هست، یکی درباره عقد مستثنا، یکی درباره عقد مستثنا، یکی مجموع عقدین. اون چه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تی کردن یکی از این سه راه بود. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این مستثنا من، الا ان تکون تجارتا ان تراض، این مستثنا. ایشون رو عقد المستثنا کار کردن، فرمودن به این که تجارت انتراز استثناء شده و اکل مال به باطل نیست. حالا این استثناء منقطع است یا متصل، خیلی در این بحث در فعلی ما دخیل نیست. برخی ها خواستن بگن این استثناء منقطع است، برای اینکه مستثنای منه ما اکل مال به باطل است، مستثنا تجارت انتراز است. مستثنا آخه داخل در مستثنامن نیست. اگر گفتن اکرم العلماء الا الجهال، این مستثنا موقتی است، برای اینکه استثنا اخراج و مال و الله لدخل، معنی استثنا اینه که چیزی رو خارج بکنیم که اگه خارج نکرده بودیم داخل بود. در صورتی که مستثنا من تو عقد مستثنا در عقد مستثنا من داخل نباشه، نیازی به اخراج مستثنی ندارد، چه ما اخراج بکنیم چه نکنو بیرونه. پس استثناء وقتی حقیقی است متصل است که مستثناء داخل در مستثناء من باشد. اینجا اکل مال به باطل که حرام است مستثناء منه، تجارت انتراس که حلال است مستثناء است. این تجارت انتراس که یکی از اقسام اکل مال به باطل نیست تا استثناء شده باشه، که این باید با یه راه فنی حل بشه که چگونه تجارت انتراز از اکل مال به باطل استثناء میشه. صرف نظر این شبهه که آیا استثناء متصل است یا منقطع، عقد المستثناء این است که تجارت انتراز اکل مال به باطل نیست و منظور از اکلم مطلق تصرف است. پس اگر کسی این دو عنصر محوری رو حفظ کرد، یکی رضایت و یکی تجارت، اگر تجارت بود و رضایت نبود، مثل این که مال مردم رو به اجبار از اون میخوام بخرم، پول رو گذاشتن اونجا و کالا رو برداشتن بدون رضایت او، این تجارت هست ولی رضایت نیست. یا اگر رضایت باشد و تجارت نباشد، چی که در قمار این چین است، در معاملات محرم دیگر این چین است، این حلال نیست. پس اگر این دو عنصر رو داشتن، این تجارت بود و رضایت، این اکل مال باطل نیست و حرام نیست. وقتی حرام نشد، اطلاق شامل جمیع شؤون و احوال و ازمان می شود. اگه کسی عقدی کرده، تجارت انتراز کرده، هم فروشنده می تواند در ثمن تصرف بکند، هم خریدار می تواند در مثمن تصرف بکند، این اکل مال باطل نیست. اونجایی که خیار هست، اگر کسی گفت فسختو که این تجارت انتراز رخت بر ببندد، اونجا که خیار نیست، ما شک داریم که این خیار هست یا نه، برای اثبات اصالت اللزوم میگوییم اطلاق حلیت عقل و تصرف این تجارت انتراز شامل جمیع حالات حتی حال بعد فسخ میشود. اگر مشتری آمده گفته فسختو، اطلاق حلیت تصرف حال بعد الفسخ رو میگیره، معلوم شه فسخ او اثر ندارد، فسخ چون اثر ندارد معلوم شه معامله لازم است. این که لازمه او این کار است، لازمه شرعی او این است، لازمه عقلی او این است، این از هر کس، هر فقیه یا هر اصولی که اولین بار این مطلب رو کشف کرد، واقعا از بزرگترین نعمت‌های الهی بود که نصیب او شده. الان برای همه ما طلب‌ها روشن است که اصل مثبت لوازم نیست، لوازم عقلی نیست و اماره مثبت لوازم است. این همه ما آشناییم. اما اول کسی که آمده این حرف زده، هر کی بود، حرف بزرگی زد. برای اینکه اماره از واقع حکایت می‌کند، این یک، و کشف میکند و نشون میدهد واقع رو. وقتی واقع ثابت شد، لوازم، ملازمات، ملزومات همش میشه حجت. این که میگن لوازم اماره حجت است، این به معنی اعم است. لوازم، ملزومات، ملازمات، چرا؟ چون واقع رو نشون میده. اگر واقع ثابت است، همه لوازم و ملازم و ملزومات هم حجت دیگه. اما اصل هیچ، هیچ یعنی هیچ کاری به واقع نداره. این اصول عملیه برای رفع حیرت اندل عمل است. ما نمیدونیم که این آب پاکه یا نه، این ظرف پاکه یا نه، این جام پاکه یا نه. میگن وقتی هیچ دسترسی به واقع نداری، بگو طاهره. این کاری به واقع ندارد که. این لوازمی هم داره. پس من نمازی که بعدم میخوام بخونم با این میتونم بخونم؟ نخه، باید تهراس کنین طاهره. بله یقین سابق که فعلی نیست که الان در زمان شکه، اگر چون چه یقین سابق بود به شک فعلی، الان ما دیگه چراغ نداریم، مثل چراغی که قبلا مشتعل بود الان خاموش شد. بله دیگه، یعنی حکم یقین رو باز کن، تعبدن نکن دیگه، یعنی تعبد دیگه. الان با اینکه الان وجدانش شک است، چون وجدانش شک است، مثل کسی که قبلا چراغ داشت، این چراغ همه جا روشن میکرد، الان چراغ خاموش شد. نشد که از در وجدان نقض شد، ولی از در تعبد که نقض نشد که. نه، اون که نمیفرماد بر خلاف تکوین، که نمیفرماد که یقین و شک که با هم جمع نمیشن. وقتی کسی که یقین داشت الان شک دارد، یقینش رخت بربست. فرمود از در اثر عملی نقض نکن، لا تنقض الیقین بشک بل انقض تو. بعد هم قبلا تو کسی مستحر بود، الان با هم اوهاد نماز بخونه، لذا بعدن بخواد چیز داشته باشه باید طهارت جدید تحصیل بکنه. خب اون تعبده، چون تعبد است، بگه حالا که دسترسی به واقع نداری، طبق یکی از این اصول عملیه، برای رفع حیرت اندل عمل، یا براءت است یا استصحاب یا اشتغال است یا تخییر. این اصول چهارگانه به هیچ وجه واقع را نشون نمیدن. وقتی واقع را نشون نمیدن، لوازمش، ملزوماتش، ملازماتش حجت نیست. هر کس برای اولین بار این نکته را درک کرد، کار عمیقی کرد که اصل مثبت لوازم نیست، برای که واقع را نشون نمیده. موقتا تا اطلاع ثانوی، تا که شک داری، برای رفع حیرت اندل عمل اثر طهارت بار کن، همین، نه اینکه این طاهر است. غرض این است که همه اینها جزء چون اماره است، لوازمش مشوجت. اگر تجارت انتراز اماره است، و اگر اطلاقش اماره است، اطلاق احوالی، اطلاق ازمانی، اطلاق شئونیش اماره است، لوازمش هم حجت است. لازمه حلیت تصرف در تجارت انتراز حتی بعد از فصل این است که این فصل اثر نکرده. لازمه بی تأثیر بودن فصل این است که این معامله لازم است، همه اثرات لزوم است، همه این آثار باره. منتها تا برسیم به لوازم بعیده که دیگه شمولش بسیار ضعیف میشه. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه در استدلال به آیه لا تأکلوا سوره نساء به عقد مستثنا این است. حالا برسیم به عقد مستثنامین که راه دومه، به مجموع عقدین که راه سومه. اما الاشکالو باقن به حاله، شبهه مرحوم اسلام کاظم و آیه آخوند باقی است، که این تمسک به آن در شبهه مصداقی است و راه حل بعضی از مشایخ ما اون کافی است. و اون این است که ما قبل از اینکه به اهل الله البیت تمسک بکنیم، قبل از اینکه به اوفو بالعقود تمسک بکنیم، باید بریم به سراغ غرائز عقلا یک، با اون غرائز عقلا را عرضه بکنیم بر مرعا و منظر اهل بیت علیهم السلام. دو، بعد بیم به سراغ این آیات خاص روایات مخصوص برسیم. سه، ما وقتی به غرائز و عقلا مراجعه میکنیم، میبینیم اقتصاد برای اینا اصل و مهمترین عنصر اقتصادی هم خرید و فروش، و اگر اینا پایگاه استقلالی و لزومی نداشته باشن که اقتصاد، لما قابل الاقتصاد سوقون، که پیش مردم بی و امثال بی معاملات لازمی است، لذا اگر کسی بیاید پس بدد میگن این ظلمه، به هم فروختی چی داری میاری، بیاد دوباره بگیره میگن این ظلمه، و اگر به عهدش وفا بکنه و پس نده میگن این عدله، او رو عدل میدونن، این رو ظلم میدونن، تقبیح میدونن، محاکمه میکنن در همه شرط. پس مردم غرائزشون، ارتکازاتشون اینه. و همین غریزه و ارتکاز در مرعای اهل بیت علیه السلام در طول دو قرن و نیم بود. خود اینها هم با همین مردم معامله میکردن و خیلی از جاها راهنمایی کردن، گفتن فلانکار مکروه است، فلانکار حرام است. هم در کالا تصرف کردن گفتن این حرامه، هم در روش تصرف کردن گفتن این حرامه، همه چی رو گفتن. اعیان نجس رو گفتن، خمر و خنزیر رو گفتن و مانند اون رو گفتن، گفتن این خرید و فروش اینا محرمه. در روش تصرف کردن گفتن بیع ربوی حرامه، بیع منابزه حرامه، فرون بیع حرامه، فرون بیع حرامه، فرون بیع حرامه، همه چی رو گفتن. که اگر در کالا تصرف کردن، اگر در روش تصرف کردن، گفتن فلون کالاها رو نباید بفروشید، دیگر کالاهای دیگر رو بفروشید. یک، این کالایی که حرامه روشش هم باید این باشه، به این منابزه حرامه، فرون بی حرامه، فرون بی، همه رو گفتن. اما اصل بی که مردم او رو به محور لزوم تلقی میکنن و خود این خاندان اسمت و تارد علیه السلام مثل مردم عمل میکردن و هیچ نهی در این زمینه این میکردن، این اطلاق مقامی تثبیت لزوم بی است. نه، ما به غریزه توسل نمی کنیم، صرف غریزه به اطلاق مقامی که نحویه اماره است. غریزه باید باشه که اطلاق مقامی امضای اوست. اگه ما غریزه نداشته باشیم، اطلاق مقامی چی رو امضا کرده؟ نه، منظور الا مخرجه به دلیل دیگه. دو قسمت مخرجه به دلیل داریم، یک قسمتی که کالاها رو تصرف کردن، یه قسمتی که روش ها را تصرف کردن. خود هبه در قرائز و قلائی لزوم نیست، آدم یه چیزی داده میتونه پس بگیره. قرار ما طلبی که بگم از ما نداری که، میتونه پس بگیره. ولی بی رو اگر بیاد پس بگیره میگه تو داری ظلم بکنی، مال منه، کجا این بری؟ این کالایی رو که شخص خریده، فرشی رو که خریده، برو تو خونش، اگر فرش فروش بگه من الان مشتری بهتری پیدا شده، من این معامله رو فسخ کردم، میخوام سودش رو بر، میگن این ظلم، ببره میگن سرقت. خب این رو در دیار مسلمانان میگن، غیر مسلمانان میگن، این غریزه مردمی است. در بی و امثال بی هست، البته الا مخرج ما دلیل هم داریم دیگه. اگر ما خرج به دلیل داشتیم اونجا بحث نکردیم. در این گونه از عقود رایج و دارج لزومه و اهل بیت هم همین جور معامله میکردن. پس اطلاق مقامی میآید، این غریزه را امضا میکنند. وقتی غریزه تثبیت کرد، اوفو بالعقود، میگوید عقد هر جور هست وفا بکن. اومد فرمایش مرحوم علامه در مختلف سبز میشه، روشن میشه که اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی هر عقدی هر جور هست وفا بکن. مرحوم شیخ اشکال کرده که لزوم و جواز در رابطه متأخر میآید، که در رابطه متقدم نیست. با اطلاق مقامی که بعضی از اساتید ما تثبیت کردن، این میفته جلو. وقتی جلو افتاد، این عقد اقتضای لزوم داره. اوف بالعقود یعنی هر عقدی را به هر اقتضایی که داره وفا بکن. این فرمایش مرحوم علامه روشن میشه دیگه، تثبیت شده است. حالا این اطلاق مقامی هم مشکل اوف بالعقود حل میکنه، هم مشکل اهل الله البر حل میکنه، هم مشکل لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ان تجاکن تجارت ترازن حل میکنه. وقتی این شد دیگه شبهه مرحوم آخوند و مرحوم اسمان کازه وارد نیست، برای اینکه ما احراز کردیم این عقل لازمه. وقتی احراز کردیم عقل لازمه، احراز میکنیم فسخ توی او بی اثره. وقتی فسخ توی او بی اثر شد، در فضای عرف این چنین شد با کمک اطلاق مقامی، اهل الله البر همین رو امضا میکنه. اوفو بالعقود بعد همین رو امضا میکنه، تجارت انتراز بعد همین رو امضا میکنه. اگر ما یک شیء نقدی رو در اختیار ادله قرار دادیم، وقت میتوانیم از اطلاقات نفوذ و امضا و امثال ذلک استفاده کنیم. الحمدلله رب العالمین.